أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. روز یک شنبه 15 آبان 1401 11 ربیع الثانی 1444 و 6 نوامبر 2022 درس 33 فقه ارزیابی روش ارزیابی عملکرد روش مورد نظر شارع فقه القرآن روش ارزیابی ربانی الزام آوری این روش ها برای مدیران مسئلتون آیا روش های مورد نظر شارع در ارزیابی عملکرد کارکنان برای مدیران الزام آور است؟ بیان مسئله اینه که سلام علیه 6 روش ارزیابی عملکرد تجربه شده توسط عرف خاص در 6 نوبت با دقت مرور شد، هر کدام مزایا و مشکلاتی داشتند که توسط عرف خاص تصریح شده بود. نظر شرع مقدس به عنوان روش هفتم یا مجموعش قابل استنباط است که در فقه القرآن 22 روش از ارزیابی خداوند مورد استظهار و استنباط قرار گرفت. حال نوبت به استنباط حکم تبعیت از این روش ها رسیده است که از آیه زیل آغاز میکنیم که حاوی روش 22 بود. در حقیقت یه نگاه دیگری به این آیه هست: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم به ایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن و آتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. خب تو این آیه خداوند امر به امتحان میکنه، میگه فامتحنوهن، این امر یعنی تجویز و تکلیف به مدیران بلاد. میفرماید خطاب عامه، صرفا خطاب به رسول خدا نیست. یا ایها الذین آمنو، اگرچه شأن نزول با اون حضرت اختصاص داشت، یعنی یه خانوم اومد پیامبر امتحانش کرد، تبدیل به قاعده شد، گفت ای مؤمنین امتحان بکنید. نشون میده که روش خدا به پیامبر تکلیف و منتقل میشه و او اسوه‌ای میشه برای مؤمنان، ولی چون مورد مخصص نیست اراده فرمود قاعده ای را القا فرماید که ارزیابی و امتحان جدید ورودها یک تکلیفه. حتی خوب ببخشید ما دیگه رفتیم سلام. و صیغه امر دال بر وجوب هست یا بر طلب وجوبی، محفوف به قرائنی که تو آیه هست. از طرف دیگه در خصوص اثر بخشی ایمان، امتحان به ایمان، الان میشه اولا میشه به سلام امتحان گرفت و ایمان رو کشف کرد. خودش ممکن بودنشه. بعد اثر بخش هم هست. خداوند اعلم به ایمان زنان، اعلم و به ایمان هن. اینا که نگرانن نمیشه روش خدا رو تبعیت کرد، خب میگه او اعلمه، ولی خب شما هم علم دارید. بلافاصله میفرماید شما میتوانید به ایمان آنان با ارزیابی و امتحان پی ببرید. فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَات، شما هم آگاهی پیدا میکنید نسبت به اونها که مؤمنات هستند. یعنی وقتی ازا جا اکم المؤمنات ادعای ایمان دارن، هم که میان میگن مثلا یه جست ایمانی میگیرن، تستشون کنید ببینید واقعا مؤمنن. و این علمتموهن مؤمنات، یعنی صرف شعار و تظاهر نیست، نمیخوان نفوذ کنن، بلکه واقعا مؤمنن، نفاق ندارن. و این علم براتون یه تکلیفی میاره که فلا ترجعوهن الی الکفار، حرمت ارجاع مؤمنات به کفار. اگر ایمانشون کشف نمیشد همچین تکلیفی نداشتید، میگفتید برگردید برید. همین که مؤمن شد، مؤمن رو نمیشه به دارالکفر عودت داد با اکراه. مثلا تازه اون روزا هم گفتیم اگه پیوند زوجیتی هم بوده خود به خود دیگه فسخ میشه دیگه. ولو قبلا زوجه کافر بوده. بنابراین ایمان سنجی برای خداوند یک و مدیران مجعول او ممکن و واجب است. خدا هم برایش کاری واجب هست که بعد میخونیم. یه تحلیل کلامی، حق علینا، حق مثلا میگه علینا نصر، حق علینا نصر المؤمنین، چه حقیست بر ما؟ مثلا آیا در روش های ارزیابی وحیانی دیگری که در چندین نوبت برشمرده، 21 بود، در آن امر نبود سلام نه اونجا میگه فمتحنوهن، نه اونا نداشتن، اونجا فقط توصیف بود. خدا میفرمود ما اینجوری ارزیابی میکنیم، ان الله مبتلیکم مثلا به نهر، تجویزی توش نبود، صرف توصیف بود. آیا نمیشه از این آیه استفاده کرد که آن
حال دو چشم است؟
بله
نهر،
بله این نهر دی، همین نهر خودمون رودخونه، گفت فلسطین باید آزاد شه از بحر تا نهر یا از نهر تا بحر، یعنی از رود اردن تا دریای مدیترانه. حالا ببینید مثلا اینجا نمیشه فهمید که حالا تو یکیش امر کرد، حالا این چه خصوصیتی تو این امتحان برای ایمان و سنجشش هست که او رو امر کنه؟ مثلا ما بقیرشان امر نکرده تکلیف نیست، القاء خصوصیت باید کرد. مثلا چه یعنی الغای خصوصیت بکنی؟
قوانین،
بله، ولو تصریح و امر نشد. الزام را در سایر روش ها نیز تسری بدیم. یه سواله، وقتی یه جا امر میکنه و عقل ما به کار میفته، میگیم خدا چرا تو این همه تست و ابتلا و اختبار و اینا چسبید فقط به همین، نعوذ بالله، بین همه پیغمبرا جرجیس رو انتخاب کرد؟ آیا خصوصیتی در این هست؟ خب تقوا سنجی هم که شبیه ایمان سنجی بود، تازه تقوا سنجشش سختتر از ایمانه. اما اصول حجرات، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، یعنی داریم یه سوال میکنیم، مثلا یه راهیست برای الزام آور کردن روش های خدا، راه های مختلفیست، داریم یه چند جلسه هم شاید طول بکشه که حالا 22 روش شما در آوردید، 6 تا روش هم که عقلا داشتن. ما میخواییم 22 روش رو بچربونیم بر اون 6 روش، بعد بگیم روش های اونا الزامی نیست، توصیه‌ایست به قول خودشون، ولی روش های الهی الزام آوره. یکی از ادله ما همینه، میگیم که یه آیه میگه فامتحنوهن، بعدم از قرائنی داله بر وجوبه، بعد میگیم حالا این امتحان چه خصوصیتی داره که فقط این واجب باشه. فامتحنوهن متعلقش امتحانه دیگه، امتحان موضوعش هم مؤمناته. اگه توش خصوصیتی هست دوستان بگن، میگیم خب ممکنه بگید امری درونیست، میگیم خب تقوام که بود اونجا، گفت امتحن الله قلوبه هم، خب اونم که بود، و الا چه خصوصیتی در ارزیابی ایمان سنجی وجود دارد که مثلا در روش تقوا سنج وجود ندارد؟ هر دو ارزیابی است. اینو به این قصد گفتیم که ماه قبلی که روش 22 رو گفت، چون برامون آشنا بود، چهارشنبه خونده بودیم، هنوز فاصلش نزدیک بود، تتمه‌ای برش زدیم و نگاه فقه القرآنی بهش انداختیم. اینو اگر دوستان روش فکر بکنن، به نظر میاد که بگیم روش های الهی همشون الزام آوره. حالا این یه نمونهش اینجا امر شده، حالا اونجا هم که امر نشده چرا بگیم نیست؟ مثلا
یه تقدیل منات میدیم اونجا،
یه الغای خصوصیت از امتحان ایمانی، تنقیم منات هم میشه گفت. مثلا مهم اینه که طرف عمل کردش چی بشه، مثلا سنجش بشه.
شما بحث اصولی نیست؟
چرا دیگه، ما داریم مبتنی بر اصول میگیم دیگه، چون اصول رو بر فقه میخونیم. تو فقه مثلا میگیم که الغای خصوصیت میکنیم، یعنی ما داریم از داشته های اصولیمون استفاده میکنیم، ابزارهای استنباط هستند دیگه، اصول استنباط. میگیم این آیه نمیتونه به تنهایی داله بر وجوب باشه، و اون 21 دیگه که اونا چه بسا از این دقیق تر و مثلا کاربردی تر بودن، اونها رو میگیم مثلا نیستن.
خصوصیت
این مورد است. یعنی تو ارزیابی همه ارزیابی ها برای جلوگیری از نفوذ به سازمان، دو نفوذ به رتبه بالاتره. مثلا یکی تو این رتبه است، خود به رتبه بالاتر بشه استاندار مثلا، این هم یه نوع نفوذ دیگه. بعد این ارزیابی میاد شایستگیشو چیز میکنه، مثلا میسنجه، میگه نذارید برمانه. حالا این خانم هم به قول شما تازه میخوام بیان تو سازمان منشی بشن مثلا، یا بیان الان مسلمان بشن، ادعای ایمان هم دارن، بعد هم میخوان جزو مهاجرین حساب بشن، مهاجرات، گفت مهاجرین و انصار، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. بعد همچنین رتبه ای میخوان بگیرن، رتبه هجرت رتبه خیلی بالایی بود، مهاجرین. بعد چطور میشه؟ مثلا همطور که آقای سلیمی فرمودن، مثلا بنات رو هم میشه جلوگیری از نفوذ ناشایستگان به حیطه هایی که صلاحیتشو ندارن مثلا. پس ارزیابی اصلا برای همین هدفه. حالا یه آیه دیگه هم هست، این خیلی کلی تره. ارزیابی دو جوره، یک ارزیابی برای گزینش هست، امروز گفتیم ابتداءن و استدامتن. بعد کسی وارد سازمان شد مرتب گزینش میشه، تا اینجا دیگه گزینش میشه برای اینکه این منصب بهش بدید. تا حالا یه عضو عادی بود، حالا میخواد چیکار کنید؟ یه پستی بهش بدید، بازم میشه گزینش. در گزینش مثلا ارزیابی های عمل کرد هدفش ارتقاءه. مثلا شایستگیش به دست بیاریم که چی؟ بلدش کنیم، بگیم این قهرمانه، چه سازمانی داریم پر از نخبه است. این که نیست، فقط اونم شاید باشه، یعنی بگیم سازمان پر از نخبه است، بگیم دشمن در چه فکریه؟ سازمان ما پر از نخبه است. علاوه بر این میخواد پست بدید، خب پست به کی بدیم؟ باید ارزیابیش کنید بعد پست بدید. پس بازم یه نوع گزینش ضمنیست، نه گزینش اولی. چون شما مثلا 10 سال سابقه دارید، 20 سال سابقه دارید، مرتب گزینش میشید دیگه، یا آقا رفت اون پست، یا آقا رفت اون پست.
این خطا رو کرد
نباید گزینش میشه مثلا. حالا زمر 55 یکم گویاتره با تحلیل اصولی فقهی.
این واقعا آیه فهم تحلیمان من اصل امتحان رو ما تکلیف میکنم،
بحثه
ما روش رو میخوام، حالا به چه روش امتحانش کنم؟ آیه اینو روش رو فهمم یه فهم اصل جزونش رو
خب گفت چی؟
فهم
تهیم هم یعنی امتحان کنید برای اینکه به ایمان برسید و بعد تکالیفی رو دوشتون بیاد که مثلا لا ترجعون الا الکفار. روش رو دیگه به عقلا میسپارن، یعنی روش این خودش روشه، سبکه، ولی چگونگیش، مثلا چه اقدام رو کنیم، مثلا الان حالت راستی آزمایی داره مجازیه، یه زمان ممکنه یه روش دیگه ای باشه. هرچند در حدیث ها به فقه الحدیث برسیم ببینیم که ریزتر میشه. مثلا شما قرآن میگم به کلیات بپردازه، مثلا میگه نماز اقم صلات، بعد میگم چند رکعت چجور، میگه این رو دیگه برید از کارشناساش بپرسید که ائمه اطهار هستن، 17 رکعت دیگه تو قرآن نیست مثلا. حالا اینجا میاد کلشو میگه، میگه یک روش ارزیابی روشیست برای سنجش ایمان، یعنی یه روشی داریم برای سنجش مهارت، خب ببینیم طرف چقدر مبتکره، یه روش داریم برای سنجش سرعت عمل، یه روش هم داریم برای سنجش ایمان یا تقوا. حالا چه شکلی دیگه باید بریم سراغ همونطور مثل نماز روزه و اینا توضیح المسائلش دیگه میرسه سراغ آقایون. سوال دقیقی هم هست استاد، اینو چم حالا ما یه فقه اللغه اول داشتیم، میزان چیه، معنا چیه، اولا بررسی کردیم، بعد وارد فقه القرآن شدیم، تا حدودی بحث کردیم، ولی باز مثلا حدیث ها رو هم باید هنوز سرمایه ماست، هنوز بهش نرسیدیم، مثلا کافیست و اصول کافی آنو برای مطالعه، مثلا اون کتاب چیه؟ بلاء المؤمن، اون نگاه کنید یه ده لشکری از ابتلاعاتی که من نگاه کردم 25% کاملا به روش های چیزی هم میخورد ارزیابیه. بعد میگه مثلا اونجا چیکار باید بکنه، چیکار اصلا تو بحث صدقاتش چیش. حالا ما هم یه امثال بتونیم این بحث روش ها، بعد به قول شما چون روش آقای مطهری هم گفته اما سیره میشه و سبک میشه، بعد اینکه حالا این سبک چگونه قابل اعماله در هر قرنی در هر چیزی، ما فقط اینو میفهمیم که روشی وجود داره که ایمان باهاش سنجیده میشه. ممکنه غربی ها اصلا اینو یا نخوان یا ندونن، اصلا تو دستور کارشون نیست، یا تفتیش مثلا عقایده، ولی اینجا این تفتیش عقاید نیست، این یک اولای کشتگاره یا کسی اومده میخواد بیاد نفوذی کنه فلان کنه پا جلوش بیست. پس ما میتونیم بگیم که روش خدای تبارک تعالی یه روش ایمان سنجی مثلا داره، تقوا سنجی هم داره، شما هم دارید مثلا، بعد این اضافه میشه با اون روش های. مثلا یه روشی بود چی بود آقای کشکر شما که بعض کن به بعض داشت، کدوم بود؟ لیبلو و بعضکم به بعض، خود خودش روش بود، یعنی کارمند به کارمند،
روش متقابل کارمند به کارمند،
کارمند یه روشی هست. مثلا شما میاید میگید که مدیر ارزیابی میکنه، اونم یه روشی بود، مثل چیز تالوت. یه روش هست کارمنده هم دیگر اینه، خودش روش میشه دیگر
که این اثرش بیشتره.
بله؟
این اثرش بیشتره،
این بیشتره.
ما باید حالا این بیست روشون هست دیگر،
ما باید این 22 رو حالا با هم هم ببینیم. الان فعلا بحث فقهیش میکنیم که ببینیم توش الزام هست یا نیست. درسته، موضوعشو فهمیدیم، درسته، مثلا روش این، مثلا این روش اون روش. حالا بحث اینه که آیا فرض این روش ها باشد، روش های زیبایی هم هستن، خب به ما چه ربطی داره؟ خدا تو عرش واسه خودش این کارهایی میکنه، ما که تو فرشیم چیکار کنیم؟ مثلا میگه نه، این روش های من برای شما هم واجب و تبعیت. که این آیه بعدی رسماً لزوم تبعیت رو اثبات میکنه، که ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون. پیروی کنید نیکوترین آنچه فرو فرستاده شد به سوی شما از جانب پروردگار شما، پیش از آن که بیاید به شما عذاب ناگهان و شما خبردار نباشید. رجوع به خدا کنید، اتباع قرآن کنید به جهت ترس. دیگه بعد از مرگ سهرابم مشتارو دیگه به دردی نمیخوره. گفت الان از سیت قبل فرعون دقیقه 90 اتفاق آیش هم 90ه یوسف یونس جالب 90 یونس قبل از این آقای فردوسی پور باشه یا آقای بود. بعد میگه الان الان از سیت قبل تو کارنوبت خیلی لنگینه، ما تو میگه یه لطفی بهت میکنیم نجی که به بدنه کرد این بدن تو حالت مومیایی و چی و حالا اینو نجات پیدا میکنه میاد بعد میمونه تو همین اهرام مصر
به خاطر ایمانش.
نه حالا به هر حال چون یه دفعه یه چیزی گفت دیگه هرچه همون به دردی نمیخوره، ولی گفت بدن تو نگه میداریم که بعدها گردشگرها بای زهرها میخوام بیان
اگه دروش نشه بای امرو مرنگیز
میکنم بتونم چیز کنم. حالا ببینید این آیه ما نوشتیم که در این آیه شریفه امر وجوبی به اتباع احسن میکنه، میگه اتبع او ما احسن، ما از ناحیه ربوبی نازل شد. مفسرین اصرار دارن غیر از علامه طباطبایی که میگن این ما دستورات الهیست، منظور اونجایی که امر میکنه، ولی ایشون میگه کجای این آیه به دست میاد ما، ما از انزل الیکم، یعنی هر چی به شما نازل شد. حالا گاهی دستوره گاهی یه فعل خداست که میگه خدا این کار رو کنه. پس اولا ما باید بگیم این ما، ما احسن این چیه؟ مثلا چرا مثلا یکم بفسر. خدا علامه طباطبایی هر شش تا قول آورده بوده، بعضی میگه واجباته بعضی میگه مستحباته، ولی میگه نه اینا هر نوع خطابیست به بندگان. یعنی مثلا این آیه 6600 تاست که نازل شده، بعضیش عقیدتیست، شما میگه اینا رو هم تبعیت کنید، چون آتش داغ و بهشت سرد و خنک و تبعیت کنید به این برسید به این نرسید. یا مثلا میگه خدا عذاب میکند، تبعیتش به چی هست؟ به اینه که یک کار کنید عذاب نشید. پس هر چی نازل شد بعد همش هم احسن، احسن الحدیث کتابن متشابهن چی بود؟ مفانی تقشعر رو منهل جلود.
اولش
بود آیه نگاه کشکانان باید
الله نزل احسن الحدیث،
نزل احسن الحدیث ببینید این میگن که وقتی چیز میخونید خطبای جامعه تموم شد این آیه رو بخونید این ابلغ الحدیث و احسن الموعظه کتاب الله، یعنی همش احسنه. پس صرف این که افعل تفضیله به معنای نیست، گاهی افعل تفضیل منسلخ میشه مثل اولو الارحام بعضهم اولا به بعض.
افعل تفضیل منسلخ میشه
از تفضیل،
یعنی
همین داریم میگیم دیگه، میگیم اولو الارحام و چون هر افعلی دلیل بر این نیست که مثلا یه رتبه چیز
قرارش چیه؟
فاز
قرارش چیه؟
حرزش اینه که اهمیت اینو میرسونه. مثلا اولو الارحام کیا هستن تو ارث؟
سه تا طبقه
میگه بعضهم اولا به بعض، بعضیشون اولا هستن به بعض.
تشکیکیست،
تفضیلی نیست به اون معنا. حالا اونو نگاه کنید تو آیه، ببینید این اولو الارحام رو بیارید، میگن به معنای این افعال تفصیل نیست.
این تعیینه
احسنت، یعنی به معنای اقرب نیست که دی،
یعنی افعال چند طوره؟
یکیش تفضیل، این منحصر به این فردیست که احسنه، یعنی نیکوست.
مثلا آیه
چه شو حضرت یوسف ارزم داره مناسبه، آیا
زندان برای من بهتر است اونجا؟ بس
کنم احب و علیه، احب و علیه، احب و علیه، رب استجمه، احب و علیه، به ما یدعوننی علیه. میگه این دایی که این دنیای مجازی من رو دعوت میکنه اینستاگرام، یه برم زندان بهتره. حالا اونجا شاید
همون تفصیل
باشه، یعنی مثلا یا نباشه، مثلا اینجور نیست که حالا اینم محبوب باشه،
این اکثره.
مثلا این درست هم میگن آقای سلیم، مثلا به پاسخ زلیخا دیگه محبوب نیست که مثلا بگیم این احبه. و الذين امنوا اشد حبا لله، یعنی حب باید بیاد در خدا متمرکز شه. اینو بلاغت، اینا نه صرف نه نحو، ما بلاغت میخوندیم برای چی؟ مثلا برای اینکه بلیغ بشه. بلاغت خودش مهمتر از صرف و نحو بود. حالا یه نکته است، میگه حالا شما خودتون استاد هستید، بعد ما میگیم این اولا اطلاق داره، شمول داره بر روش هایی که خداوند در ارزیابی عمل کرد گزارش داده، به گوش ما رسونده. حدود 20 آیه بود دیگه. خب اینا ما منزله هستن دیگه، چی هم پس؟ این آیه ها نازل شده. میگه این ما احسن شامل اونا میشه، یعنی در ذیل موضوع او میگنجه، هست محکوم به اون حکم مورد نظر آیه میشه که اتبعو یعنی واجب است تبعیت. از کجا میفهمیم؟ از تهدید ذیلش. به قول صاحب معالم میگفت تهدید داله بر وجوبه، بر ترک مستحب که نمیان تهدید کنن. مثلا بگه این کار بهتر است، بعد بیاد میگه اگه این کار رو نکنید میرید چیز زندان، میرید فرض کنید چیه بود عذاب میشید. خود این تهدید نشون میده این اتبعو وجوبیه.
کیفیت تهدید از کجا بفهمید؟
از ذیلش دیگه. قبلا یعتیکم العذاب بغتتا، بقتتنش هم وجوب فوری رو میرسونه. یعنی میگه که قبل از این که اون روز بیاد، خب شما کی میدونید اون روز میاد؟ چون میگو عب نه داله بر فور نه تراخی، داله بر طلبه. یه قرینه بر فور اومد، میریم سراغ فور. قرینه بر تراخی اومد، میریم سراغ تراخی. این میگه که هر لحظه داره دیر میشه. این که میگو چه زود دیر میشه که بود؟ یه مدیری بود که چه زود دیر میشه، هنوز شروع نکردیم شد 15 آبان.
آی
شجاعی بسید. حالا اینجا میگه که قبل از این که عذاب بیاد، چه تو تفسیر نور داره، چه عذاب دنیاوی چه آخروی. مثلا اگه تبعیت نکنید مدیریتون ضعیف میشه، تو همین دنیا متهم میشید به سوء مدیریت.
همین
امرهای محدد
داله بر وجوب است.
نه این اینو داریم، ما فعلا تو این آیه هستیم، تا بعد آیات دیگه رو از کجا میفهمیم؟ اتبا اون که اولا داله بر وجوب هست، تبادر رو وجوب میکنه طبق مختار. حالا بعضی مثلا علامه ظفر میگن نه، این داله بر طلب تبعیته. میخواید بفهمید واجبه، قرینه میخواید، میخواید ببینید مستحبه، باز قرینه میخواید. نه اینکه فقط وجوبش قطعی است، استحبابش قرینه میخواد، یا به عکس. حالا میگیم خیلی خب، حالا این قرینه از این بهتر، تهدید قرینه بر الزامه. مثلا اگه الزام نبود مثلا چرا این بگه برید میرید عذاب میشید؟
یعنی در واقع ضابط طبع او برقتن است.
نه قبل، من قبل از کلشو بخونید، من قبل الان من میرسیم اینجا، میگه من قبل ان یعتیکم العذاب بغتتن، یه دفعه هم میاد
ممکنه فردا بیاد. ضابطش پلیسش میشه
بغتتن. حالا حتی پلیس به شرط این که نزننش، نسوزوننش. یعنی ببینید این یه نکته. پس ما تو موضوع سازی مثلا روش های بیستگانه رو نمیتونیم از ما احسن خارج کنیم. ما احسن رو البته با احسن ما انزل الیکم رب، بهترین اون چیزایی که نازل شده بر شما، درسته اینه دیگه. نه ما بعدشه،
ما انزل
عامه. خدا در هرچی آیه نازل کرده ما میشه ما اون منزل، منزل میشه نازل شده دیگه. خب این 22 روش هم که نازل شد دیگه، اینجوری نیست که حالا احسن هم هست یا نه. ممکنه بگیم که حالا باید احسنش رو ثابت کنیم، میگیم نه اصلا از خدا میگه غیر احسن صادر میشه، یعنی از خدایی که احسن الخالقین هست، احسن تقویم درست میکنه، درسته همش احسنه، نظامش احسنه. چطور میشه مثلا بگیم که یه چیزی از احسن نیست و به خدا هم نسبت بدیم؟ خدا هم چه نازل میکنه احسنه. اثبات این که مثلا حسن هم توش هست این سخته. حالا تو انسان ها ممکنه بگیم این حسنه و حسنه، میگه همش احسنه، احسن الحدیث. آیه چند بود؟ آیه کشکران الله نزل احسن الحدیث کتابا، کلش دست جمعی احسنه،
23
زمار هستش. این آیه چون یکم کلیدیه باید روش دقت کنیم دیگه، فرق داره با اونا. این یه قاعده درست میکنه، تبعیت از احسن ما انزل، ما انزله.
استاد به صورت مطلق میشه گفتم عوامل ارشادی هم مونده، هم تکاری که بعضی هم تکاری که
چه تکلیف باشد چه توصیف باشد. مثلا علامه رو نگاه کنید پایین، ایشون میگه فقط در اوامر و نواهی نیست، چون خیلی ها اومدن گفتن اوامر نواهی است. تو قرآن چند تا اوامر نواهی داریم؟ شما که حافظ، مثلا فرض کنید که 300 تا که میگه سل، مثلا فرض
کنید
اقم الصلات، جاهد الکفار،
قاتلوهم،
خذ من اموالهم صدقه، چند تاش اینجوریه. یه سریش هم داره عقاید رو میگه، چون یا هست و نیسته که به هستی جهان اشاره میکنه، میگه جهان اینجور هست، انسان اینجور هست. و از اینا چجوری میشه تبعیت کرد؟ علامه میگه، میگه اینا انسان سازه، میگه مثلا همون چیز هست خطبه متقین که شما گفتید، وقتی آیه های جهنم رو میخونه بعد فی اصول آذانهم، در ته گوششون صدای جهنم میشنوه. مثلا شهیق رو میشنوه، وقتی میشنوه میشه هم و نار کمنقد رعاها و هم فیها معذبون. خب این رو تبعیته، یعنی آتیش رو که میشنوه فکر میکنه داره میسوزه، بیخیال نیست. تو سوره فرقان میگه عباد الرحمن کیا هستن؟ لم یخرو علیها سمن و امیانا، کور و کر نیستن، یعنی واکنش نشون میدن، حساسن. این هم یعنی تبعیته، ایشون میگن. حالا شما قبول دارید این نظر ایشون رو؟ چون تو تسلیم آینه شما کار میکنید؟
بیشتر
تأثیر پذیریه، تأثیر پذیریه. ایشون میگه اینم تبعیته، تبعیت فقط، حتی گفتم خیلی هم مفسرا فقط دستورات رو میگن.
حدیث هم نازل کردیم، قانون میزان رو نازل کردیم،
میزان نازل کردیم، حدید
حدید.
حتی اونجا میگه انزلنا الحدید به معنای خلقنا الحدید. اونجا حالا آهنه بیاد پایین که دیگه مثل جنگ جهانی اول میشه.
به نظریه هست که آهن کوریدانی
باشه، از بالا چیز میشه که بشریت بتونه صنعتشو مثلا صنعت لبوسشو مثلا درست کنه. علمناه صنعت لبوس. حالا ببینید این آیه، این یه نکتش بود.
ما یه تبعیت استحبابی داشته باشیم دیگه، اون چیزی که شما میخواد، نتیجه که میخواد میگیرید حاصل نشده.
این الان این اتبعو یعنی چی؟ ما فعلا سر اتبعو هست. اتبعو اصلش الزامه، اون وقت میگه چی رو از کجا میفهمید الزام هست؟ ما باید ببینید متعلق این حکم چی، حالا موضوعش چیه، متعلقش چیه. مثلا موضوعش روشه، مثلا یا موضوعش متعلقش روشه، موضوعش اون مثلا ایمانه، نمیدونم مهارته چی هست. شما الان میگید که تبعیت چیه؟
از جایی که قرآن استحباب گفته ما تبعیت میکنیم، تبعیت استحباب. از جایی که واجب گفته تبعیت رو.
خب خود تبعیت واجب هست یا نه؟
بله، یعنی میخوام بگم که همیشه تبعیت معنی که از واجب تبعیت.
نه، خود تبعیت یعنی که واجب است تبعیت. میگم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولایک الذین هداهم الله و اولایک هم اولو الالباب. میگه خردمند و نخبه کسیست که میاد میسنجه، این از اون جنسه، این قول با اون قول میسنجه احسن. بعد میگه کل قرآن احسنه، پس فیتبعون احسنه، چرا میرید تورات؟ چرا میرید بینوایان ویکتور هوگو؟ یا مثلا مونتسکیو روح القوانین؟ میگه این قول، این قول رو برمزینید و یتبعون احسنه. حالا آیا قرآن همش احسنه؟ بله. آیا اتبعو اینجا داله بر وجوبه؟ بله. حالا واجب است از چیزایی که خداوند امر نکرده. مثل چی؟ روش های 22 گانه. فقط یکیش امر کرد. تازه ما گفتیم همون یکی هم که امر کرد میتونه جور اونا رو بکشه. مثلا بگیم که خب این که خصوصیتی نداره. مثلا این 21 هم خدا میخواد بگه تست خوبه، بعد تست کنید هم تهنوهن نه. حالا یه جاشو دستور داده یه جا نداده، نمیشه گفت اونا یه جوری هن که نمیشه بهشون دستور داد. اونا تازه ساده تر از این هم بودن. مثلا فرض کنیم میخوام بفهمیم که طرف شجاعتش چقدره. یعنی خداوند میگه که اینا باید تبعیت کنید. حالا متعلقش میشه، حالا به قول شما یه کسی امر کنه به استحباب، مثلا بگه واجب است تبعیت کنید از نماز شب، مثلا نمیشه. یه نکته دیگه هم که هست، اولا پس بر ما نحنفی قابل تطبیقه. چرا؟ ما نحنفی چیه؟ احسن منزل هست. حالا شما بگید نیست،
فقط وجوبا احسن منزل هست.
نه، کل قرآن داریم همین رو میگیم دیگه. نه، تبعیت واجبه، یعنی متعلق وجوب اینجا تبعیت، اتباع. اتباع، حالا میگه از چی تبعیت کنیم؟ وجوب حکمه، اتباع متعلق حکمه که فعله. موضوعش چیه؟ احسن ما انزل. حالا احسن ما انزل که موضوع، ما خواهیم موضوع شناسی کنیم. تا اینجاش حل شد که اتباع واجبه به قرینه چی؟ تهدید. حالا بریم سراغ موضوع. مثل شما میگین اکرم العلماء، حکم چیه اینجا؟ اکرام چی؟ وجوبه. متعلق چیست؟ اکرام. موضوع علما. حالا اینجا ما میگیم که حکم وجوبه، متعلق تبعیت. موضوع چیه؟ ما احسن ما انزل هستش. سوال، آیا ما نحنفی در این موضوع مستاقی از این موضوع هست؟ میگیم بله. چرا؟ برای اینکه این اولا ما انزله، چون ما از قرآن در آوردیم دیگه، از جای دیگه در نمیمونیم. جلد دوم هم که نداشت دیگه، از همون جلد اول داره. احسن هست؟ میگیم بله، چون قرآن میگه اینا احسن الحدیثه، یعنی بهترین نیکوترین گفتاره. حدیث یعنی گفتار دیگه. وقتی این که هست، اگه شما بیاین تلاش کنید بگید نه، این روش های 22 گانه یا 21 گانه مصداق احسن ما انزل نیستند که دون اثباتهی خرطل قطعات. این ورش راحته، اون ورش سخته. حالا این تا اینجا، چون 5 دقیقه وقت داریم، بس بعد یه نکته دیگه میگه تا احسن هست سراغ حسن نروید. عقل میگه، عقل میگه یتبعون احسنه. کدوم عقلیه که بگه برو دنبال حسن؟ میگه برو دنبال احسن.
با این نصاب از مانی خداوند رو میخواد که همین چیزی احسنه. پس ما مصلحت و حکم ثانوی و از مانی خدا نمیتونیم داشته باشیم.
ما تبعیت باید بکنیم، ما تو تبعیت مهم بکنیم تو جزئیاتش، باید از ائمه مثلا سوال کنیم. مثلا میگه چه دستورات الهی، چه نواهی الهی، چه گزارهای اخلاقی، نمیدونم عقیدتی، هر چی هست. علامه میگن قابل تبعیت. حالا عبارتشون رو خواهید بخونید. ما خودم چون قبول کردیم اینو دیدیم. حالا تبعیت به حسبه هستش، تبعیت از آیاتی که مثلا فرض کنید هستی رو نشون میده. ما یبس و مندابت تصریف ریاه فلان، خب تبعیت میکنید یعنی اعتقاد پیدا میکنید که اینا نازم داره، چی داره، مثلا خب خالقی هست، سانعی هست، فلان هست. یه تبعیت، یه تبعیت از فعل خداست، مثل همین روش هاست. این هم واجب تبعیت کنیم تا بقا نل به نل
روایت
هست
تا بقا نل
نه این چیزه ضربه مسئله. این نکته هم که پس تا احسن سراغ حسن نریم، حکم عقله که حاکم به حسن و قبح هرش و افعاله. بعید نیست این صیغه مبالغه منسلخ باشه که بحث کردیم، یعنی ما انزل الله همه احسن است. نه اینکه قرآن دو جور داریم، 3000 تا آیش احسنه، 3000 تاش مثلا حسنه. بعد ما بریم سراغ احسناش، بعد اون 3000 تا ناراحت میشن میگن با ما هم احسنیم. چرا؟ ما از خدا نازل شدیم، ما هم جز احسن الحدیثیم. اتفاقی که میگو بیکی از دلائل حقانیت قرآن چیه که 23 سال مثلا نازل میشه سطوحش یکیه، مثلا ما تو 23 سال کلی فرق میکنه بیانمون، اصطلاحاتمون چیمون، ولی قرآن همش یکیه، یعنی سطحش خیلی متفاوت نیست. بعضی ها تازه گفتن که اونم که خیلی قول خوبی نیست، میگه احسن اونایست که ناسخ، حسن اونایست که منسوخ هست. یعنی میگن خب چند تا ناسخ منسوخ مثلا ما داریم، حالا کلش رو هم حساب کنیم، تازه نسخ معنوی داریم، نسخ لفظی داریم، چی داریم، حکمی داریم، بعید نیست و اتباعش واجبه. و تبع احسن ما انزل الیکم رب، علاوه بر این که تهدید به عذاب دال بر وجوب اتباع احسن ماست. ما نمیشیم ما احسن، ما طرفدار خودمون بگیم ما احسنیم، ما بگیم احسن ما، زیرا بر ترک غیر واجب تهدیدی وجود ندارد و ثابت هم وجوب فوری دارد. این اتباع ما احسن یا احسن ما به قرینه و قید من قبل یعتیه کم العذاب بختتر، چون ممکنه فردا عذاب بشید، بعد میگه چرا مدیریت ما رو پیاده نکردید، شما مدیریت ما دم دستتون بود پیاده نکردید. بعد کشورهای اسلامی شدن درجه 5 یا 3 یا 2 به خاطر اینکه این دستورات گوش نگردید. پس هرچه زودتر تبعیت کنید.
چجوری؟
تبعیت همین کاری که ما میکنیم، مثلا میگیم 22 تا روش هست و اینو به مدیریت عقلا عرضه میکنیم. همین الان شما نبودیم دیگه، ما بستیم با ابزار اصول استنباط. خب حالا پس ما چند خط رو بخونیم چشما و سال سر این هم که گفتیم نباید. بعد آیه بعدیش هم یه قرینه هست، میگه یا حسرتا الا چی؟ ما فردتو فی جنب الله. میگه یه روزی میاد میگه که ای وای چه حسرتی، فردتو یعنی کوتاهی کردم، میتونستم انجام بدم. گفتم حالا روش های غربی رو بخونیم ببینیم، تست کنیم، وقت نیست که، بختتنه. یه دفعه این نظام از دستم رفت دیگه، مدیریت اسلام و مفهوم تمام میشه دیگه. یه نظام میاد میگه اسلام یعنی چی؟ ما اسلام رو قبول نداریم. یکی دیروز میگفتش که چرا اینا پرچم رو، اگه ایرانی هستن چرا پرچم رو آتش میزن؟ گفتم چون پرچم اسلام نه ایران، چون الله داره. اینا پرچم شیر و خورشید رو آتش نمیزنن، چون به این اعتقاد هستن اسلام رو قبول ندارن. قرآن هم یه روز دیدید یه صفحه شو پاره کردن تو صدا. یا حسرتا. بعضی گفتن فی جنب الله، یعنی این مراد حضرت علی علیه السلامه. حضرت علی ید الله بوده، سیف الله هم بوده، اذن الله و عین الله و جنب الله. این اصطلاح است، یعنی میگن کاملا چسبیده بود به خدا، یعنی همه تابع محض بود. بعد میگن روز قیامت میگن چرا ما شیعه علی نشد، یا حسرت الله ما قدیر خم رو مرجوح کردیم، سقیفه رو مثلا فرد تو. اگه حضرت به قول امام خمینی اگه حکومت علوی رو ادامه میدادیم، 25 سال که نذاشتن، اون 5 سال هم نذاشتن، 30 سالش نشد. اگر میذاشتن الان بشر مشکلاتی نداشت، نه جنگ جهانی اول پیش میاد نه دوم، سوم هم که در پیشه. پس میگه یا حسرتا. از اینم آیه بعدی هم، حتی یه آیه بعدیش هم هست، چیه؟ او تقول این کرتن لنکونه چی؟ محسنین. اون یکیش هم باز هی میاد متراکمه، یعنی ثابت میکنه که این خیلی فوریت داره. یا حسرت ها میگید، یا میگید اگه کره ای بود، کره یعنی رجعت، هم برگردم به دنیا مدیریت اسلامی رو کاملا پیاده فکر. میگه تا زنده بودی چرا پیاده نکردید؟ این هم خودش نشون میده. نتیجه نهایی رو بگیریم، خداحافظی کنیم، والله العالم هم بگیم، روش های بیستگانه ارزش. 22 تا بود نه؟
22 تا
بود. آقای متفکرین که میگن 30 تا بود نیست؟
الان این 26 بود، اولی
26 بود. 26 ارزیابی عمل کرد توسط خداوند که مصداق احسن ما انزل الیکم من ربکم است. باید تبعیت فوری بشود و این یک تکلیف ربوبیست. چرا ربوبیست؟ میگه من ربکم. رب اسم رمز مدیریت اسلامیست، یعنی از ناحیه مدیر هستی این روش اجرا شد، باید ابلاغ شد بتون بقانی سیاست کلی باید بر حاکم کنید بر اقداماتتون. بعد و ترک آن عذاب و عقاب دارد، چون میگه اگر تبعیت نکنید حسرت ها و اینا که هیچی، خود عذابش هم هست، یعنی ندامت پشت ندامت میاد. حالا اینم یه آیه، باز ما البته باید عدله دیگه پیدا کنیم که فعل خدا واجب و طبعی است. یعنی نمیشه خدا یه کاری بکنه و بگیم نه ما میتونیم انجام ندیم. خب این چه عقلیه که مثلا خدا اینجوری ارزیابی میکنه، ما یه جور دیگه میخوام ارزیابی میکنیم؟ اون دلیل عقل هم هست. یعنی شما چطور نمیخواید اینو طبعیت کنید؟ اینو مثلا روش ماکس وبر رو ترجیح میدین یا چستر بارنارد رو مثلا به خدا؟ این که در دستونه، خب تبعیت کنید دیگه. اگر هم تبعیت نکنید بیچاره میشید، کما که شدن دیگه الان مسلمین خیلی عقب هست، مجموع کشورهای اسلامی عقب هست. علت عقب موندگیشون هم چیه؟
جهل.
عدم تبعیت از ما احسن ما انزل الیکم من ربکم. شما احسن رو ول کردید، چسبید به حسن. اینم سلام علیکم شو بگیم که دیگه خیال راحت شد در خدمت ما. البته نو هم چیز داریم، نو شورای راهبردی است که دبیر محترم تشریف فرمودید. صفحه چی فرمودید؟ صفحه کنم سفید. ان شاء الله کارنامه ما اینجوری باشه. من خدا بفرستم. حالا ما چون رأس نه یک شنبه ها، قبلا دو شنبه بود، حالا شد یک شنبه. باش. دبیر محترم.
آقا فرستاد
از آبستان رحمان ما یه کار راه بردی به حضرت عالی داریم اونجا
چشم
از دو سال بخوان بگیم خجالت میکشیم الان میگن شجاعتش پیدا کرده میدونم
مطالبه
در خصوص
جلسه قبله این اشکال
جواب بده
حالا یه سوالی که چرا اینا سلکت آل نمیشن
این مهمه
حالا خواهیم حضور غیاب کن ببینید یا نمیشه بعضی روزا دستورش ببینید الان خب حضور غیاب شما نوشتید حضور غیاب و این نوشته باشید دیگه چیز نیست دوست خدا حافظ شما بفرمید خوش من زمینه دارم
عشق راه بردیم و حضرت عالی اینه که
بفرمید
خجالت میشه
مکتوب چرا دیگه به قول آقای شیخی میخواییم مکتوب بنویسیم
آقا ما عمل برق تطنی نمی کنیم ما باید 24 ساعت آن به آن رصد بکنیم پرفرکانس ترین افکار رو پرفرکانس ترین فتنه ها رو و آن به آن تصمیم برق تکنی بگیریم همین
خب ما امروز همین رو گفتیم دیگه گفتیم برق تطن این برق تطن نتیجه بدعملی یا بیعملی است نتیجه است
نمیشه ورود نظامی کرد
گفت یا سوء مدیریت یا عدم مدیریت یا ضعف مدیریت سه تا داره
یه بار دیگه فرمایید
سوء مدیریت ضعف مدیریت عدم مدیریت بعد وقتی اینجوری عمل کنی وقتت هم میاد
خود به خود آجا سوال بعدیمون در ناظر به فتوای امام خامنه‌ای که فرمودن جهاد ابتدایی جایز است